روز جهانی قدس میادگاه های نماز جمعه در سراسر کشور.
انشاءالله فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 17 فروردین حضور همه ما مردم در خیابانهای ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس. دیوار گنو عنوان برنامه است ویژه با موضوع تاریخچه تأسیس رژیم اشغالگر صهیونیستی که در این فرصت شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید.
قبرهایی منظم در گوشه‌ای از تهران، گورستانی متفاوت از فرهنگ و زبان ایرانیان، نوشته های عبری روی سنگ قبرها نشان از این دارد که صاحبان این قبور به جای دیگر تعلق دارند، جایی نه نزدیک و نه در همسایگی ایران. اول سپتامبر سال 1939 میلادی آدولف هیتلر بی توجه به تهدیدهای فرانسه و انگلستان به لهستان یورش می‌برد. ارتش لهستان بیشتر از 2 هفته دوام نیاورد و از هم پاشید. شو پایتخت لهستان جز معدود شهرهایی بود که مقاومت می‌کرد و در طی این 2 هفته سرود ملی لهستان را از رادیو پخش می‌کرد. از شرق نیز کشور پهناور شوروی به لهستان حمله کرد. چیزی نگذشت که صدای سرود ملی لهستان دیگر شنیده نشد. لهستان بین آلمان و شوروی تقسیم شد. هیتلر شخصا به لهستان رفت و این پیروزی را جشن گرفت. مردم لهستان نگران و آشفته بودند، اما در میان آنها از همه نگرانتر 3 میلیون یهودی بودند که در لهستان زندگی می‌کردند. آنها در گزارش‌های خبری شنیده بودند که نازی‌ها چه بلایی بر سر یهودیان آلمان آورده بودند. نازی‌ها یهودیان را مجبور می‌کردند که علامت داوود را به بازوهایشان ببندند. مغازه‌های یهودی متمایز می‌شدند تا کسی از آنها خرید نکند. کتاب‌های مقدس یهودیان توسط نیروهای SS سوزانده می‌شد. گوبلز بازوی تبلیغاتی هیتلر از سینمای بدون یهودیان سخن میگفت. به دستور او چندین فیلم درباره یهودیان ساخته شد. یهودی ابدی یکی از فیلمهایی بود که پروپاگاندای نازیها تصویری زننده از زندگی یهودیان نشان میداد. سرنوشتی که در انتظار یهودیان لهستان بود چیزی فراتر از این بود. نازی‌ها یهودیان را در منطقه جمع کردند و دور آنجا را دیوار کشیدند، دیواری بلند تا کسی با بیرون ارتباط نداشته باشد. آن مکان گتوی یهودیان نام گرفت. هیچ کس حق ورود به گتوی یهودیان را نداشت. تمام ورود و خروج‌ها کنترل می‌شد. هر یهودی که قصد داشت از گتو فرار کند دستگیر می‌شد، حتی کودکان. ارتباط افراد داخل گتو با بیرون قطع شد. دیگر غذا برای خوردن پیدا نمی‌شد. تعداد زیادی از یهودیان بر اثر گرسنگی در این منطقه جان خود را از دست دادند. مابقی آنها را سوار بر قطار به اردوگاهی بردند. اردوگاه آشویتس برای بسیاری از یهودیان لهستانی که به دست نازی ها افتاده بودند آخرین ایستگاه زندگی بود. اردوگاهی با دیوارهای سرد اما کوله‌های داغ. به گفته خود یهودیان همه آنها را در کوله‌های آدم سوزی سوزاندند. این واقعه سالها بعد به هولوکاست معروف شد. اما بقیه یهودیانی که در منطقه تحت تصرف شوروی زنده مانده بودند این اخبار را پیدا کردند که به جای غیر از اروپا فرار کنند. کشوری که پذیرای آنها باشد، سرزمینی امن برای همه نژادها و همه ادیان. مردمی که انگار همیشه تاریخ باید آواره باشند.
طبق گفته یهودیان در جنگ جهانی دوم آلمان ها قصد داشتن که یهودیان رو ازشون انتقام سختی بگیرن و به این ترتیب یهودیان رو در اروپا جمع میکردن و به مثلا اوساخ های گاز که معروف شده به کوره های آدم سوزی میده.
طی جنگ جهانی دوم به خاطر ناامنی که اروپا برای جامعه یهودی اروپا در اونجا وجود داشته، تعدادی از لهستانی ها به خاطر اینکه به اردوگاه های کار اجباری و اردوگاه های مرگ فرستاده نشن از لهستان فرار میکنن، از طریق شوروی روسیه سابق وارد کشور ایران میشن.
خب این طرح اجرا میشه نهایتا در اوایل فروردین 1121. چهار کشتی که حامل در حدود 2900 لهستانی آواره بود، میونه اینا حتی سربازا هم بودن، وارد خاک ایران میشه. اردیبهشت این رقم به 116,000 لهستانی آواره رسید. اینها از طریق بندر انزلی وارد ایران می شدن و همونجا تهران، اصفهان و مشهد می تونستن سکونت بکنن. این سکونت تقریبا 3 سال طول می کشه و نهایتا از اهواز و بندر شاهپور از ایران خارج می شن به سمت اسرائیل. اسرائیلی که اون موقع دیگه در حال شکل گیری.
با وجودی که در زمان جنگ جهانی دوم وضعیت اقتصادی کشور ایران زیاد مناسب نبوده، مشکلات اقتصادی و تا حدی میشه گفت دهدی در ایران وجود داشته، باز هم مردم ایران با گرمی از این افراد استقبال میکنن، کشور ایران بهشون پناه میده و به عنوان یه پناهگاه از ایران استفاده میکنن و تو ایران ساکن میشن.
از اون تعدادی که از یهودیان لهستانی به ایران مهاجرت کردن که تقریبا در حدود 116,000 نفره، به محض اینکه وارد ایران شدن چون دچار جنگ زدگی، سوء تغذیه و یه سری بیماری های نظیر تیفوس و سل و غیره بودن، متاسفانه 600 نفرشون اینجا فوت کردن که حتی برشون قبرستان هم درست شده.
این اولین بار نبود که قوم یهود طعم آوارگی را می چشید. سال 597 قبل از میلاد اورشلیم مرکز یهودیان توسط بخت و نصر پادشاه بابل تصرف می شود. بابلی ها تمام یهودیان را به اسارت می برند و آنها را از اورشلیم بیرون می کنند. همچنین معبد آنها را به آتش می کشند. چندین سال بعد کوروش پادشاه ایران به بابلی ها حمله می کند و اورشلیم را نیز به تصرف خود در می آورد. اما کوروش رفتاری متفاوت از بخت و نصر نسبت به یهودیان از خود نشان داد. وی به یهودیان اجازه داد که به اورشلیم بازگردند و معبد خود را بازسازی کنند. اورشلیم سرزمین مقدس یهودیان بارها توسط پادشاهان تصرف شد و یهودیان همیشه به دنبال سرزمینی برای خود بودند.
در حدود 500 قبل از میلاد ما با یک رخداد، البته این قول کتاب مقدس و تاریخ یهوده، برخورد بخت و نصر رو داریم که بخت و نصر اورشلیم رو از بین میبره، بسیار رو میکشه و اشرافزاده ها رو اسیر میکنه و معبد رو هم که کلن تخریب میکنه. اینجا میشه دومین آوارگی قوم یهود که اینا وارد بابل میشن.
زمانی که پادشاه بابل یا عراق فعلی به کشور بیت المقدس، به کشور یهودی نشین اون منطقه حمله میکنه، تعداد بسیار زیادی از یهودی های اون منطقه را به اسارت میگیره و به خودش به بابل میاره.
بعد از مدتی خود بابلی ها چون از درون یه سری مشکلاتی رو داشتن، هم با کلدانی ها هم با آرامی ها، باعث میشه تضعیف بشه و در حدود 540 قبل از میلاد کوروش با یک درگیری خیلی کمتری وارد بابل میشه، بابل رو فتح میکنه، بعد از اون اورشلیم و به یهودیان اجازه میده که در سه منطقه بابل و اورشلیم و ایران سکونت بکنن که ما ردپای اینا رو در سه تا جا خواهیم داشت.
تعداد کثیری و قسمت اعظم این افراد به ایران مهاجرت میکنن و در تمام مناطق ایران اینا پخش میشن.
به دستور کوروش آماده میشن برای ساختن معبد سلیمان که این دقیقا در کتاب عزرا پاراشای اول پاسوک 1-4 آمده.
به خاطر محیط مساعدی که برای زندگی اینا بوده این ادامه پیدا میکنه تا 2500 سال بعد که هنوز یهودی در ایران وجود داره.
در اواخر جنگ جهانی اول حکومت عثمانی از متفقین شکست خورد و سرزمین هایش بین انگلستان و فرانسه تقسیم شد. در این میان آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه وقت انگلیس بیانیه ای را منتشر کرد که در آن از موضع مثبت دولت بریتانیا برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین خبر می‌داد. با این اتفاق هزاران یهودی از سرتاسر دنیا به فلسطین که شهر اورشلیم نیز در آنجا بود و تحت اشغال انگلستان به سر می‌برد مهاجرت کردند و اقدام به خرید زمین‌های فلسطینی‌ها نمودند. اعراب مسلمان فلسطین نیز که قرنها بود در کنار مسیحیان و یهودیان زندگی کرده بودند مقداری از زمینهای خود را به یهودیان فروختند. رهبر ضد یهودی آلمان که تازه روی کار آمده بود به دستخط خود به زبان عربی برای اعراب فلسطین پیام فرستاد و به آنها درباره فروختن زمینهایشان هشدار داد. با شروع جنگ جهانی دوم و وقایعی که در هولوکاست اتفاق افتاد، موج جدیدی از مهاجرت یهودیان مخصوصا از اروپا به فلسطین شروع شد که موجب درگیری اعراب با آنها گردید. انگار یهودیان دیگر نمیخواستند که آنجا را ترک کنند و این سرزمین را سرزمین خودشان میدانستند. کم کم به اعراب اجازه ورود به مناطق خودشان را نمیدادند و سخن از یک حکومت یهودی به میان میآوردند. در سال 1947 میلادی نیروهای انگلیس خود را از مناسبات در فلسطین کنار کشیدند. بر حسب طرح تقسیم ارائه شده توسط سازمان ملل، قرار بر این بود که این منطقه بین اعراب و یهودیان به طور مساوی تقسیم شود. اعراب با تشکیل حاکمیت یهودی به هر نحو مخالف بودند و مخالفت خود را اعلام کردند. اما در 14 مه سال 1948، چند ساعت پیش از پایان حاکمیت انگلیس بر فلسطین، تشکیل کشور اسرائیل اعلام شد. حال یهودیان بعد از قرنها آوارگی دیگر سرزمینی داشتند، آن هم سرزمین موعود اورشلیم. دیگر کسی به آنها توهین نمی کند. دیگر خبری از کوره های آدم سوزی نازی ها نیست. ستاره داوود را به جای اینکه بر بازویشان ببندند، آن را با افتخار بر روی پرچم کشور جدیدشان نصب می‌کنند و به راحتی رو به دیوار غربی معبد سلیمان نقره می‌کنند. جامعه جهانی به خاطر ظلمی که به یهودیان در جریان هولوکاست در اروپا روا شد، به آنها اجازه داد تا کشور اسرائیل را در فلسطین تشکیل دهند. اما فلسطینی ها مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند تا یهودیان در آن خانه ها زندگی کنند. دیگر جایی برای فلسطینی ها نبود جز اردوگاه هایی که توسط دولت اسرائیل برای آنها تهیه شده بود. اما حقیقتاً واقعی هولوکاست که فلسطینی‌ها در آن نقشی نداشتند چه ارتباطی با آنها داشت؟
در کشورهای اسلامی به صورت معمول، چون از نظر اعتقادی یهودی‌ها و مسلمان‌ها خیلی به همدیگه نزدیک بودن، به خصوص بحث توحید، نیست که فراز نشیب وجود نداشته باشه، اما مشکلات خیلی کمتری وجود داشته و به خصوص علمای خود مسلمان با علم بیشتری که داشتن معمولا حامی خود اقلیت ها از جمله کلیمی ها بودن. در بسیار از شهرهای ایران محله های یهودی کنار مسجد جامعه ها هست یا کنار مثلا منزل علمای بزرگ بوده. اما تو کشورهای مسیحی متاسفانه، چون به خصوص اختلافی که حالا ریشه دار هست بین یهودیت و مسیحیت، مسیحیت به شکلی از دامن خود یهودیت پرورش پیدا میکنه و به خصوص تو بحث توحید که اونا بحث تثلیث پیش میاد، همیشه این اختلاف و نزاع وجود داشته و خیلی وقتا حالا مسیحیت خواسته تبرع بجویه که از ما خودمون مستقل از یهودی هستیم، این باعث دشمنی ها شده. اون جنبه‌ای که به صورت آنتیسمیتیسم و دشمنی متشکل بوده، شکل گرفته و انسجام بوده، معمولا در کشورهای اروپایی و مسیحی بوده، شاید در کشورهای اسلامی به این شکل شکل نگرفت، اصلا زمینش هم وجود نداشته. اون زمینه ساز میشه که حالا اون صهیونیسم، این حالت ملیگرایی هم بین یهودیایی که به خصوص در اروپا هست شکل بگیره. اون منم یهودیایی هستن که حالا اونا که پایه‌گذار صهیونیسم هستن یهودی متدین و دینداری نیستن، اون هم شبیه حالا اون جنبه‌ای که توی اروپا هست، این جنبه هم شکل میگیره. وجود خود به خود جنگ جهانی اول و دنبال جنگ جهانی دوم، این باعث میشه که طرفدار بیشتری پیدا کنه. اما صهیونیست در واقع یه گروه سیاسی است، خودش هم هیچ وقت ادعا نکرده که من یهودیت هستم. این دقیقاً اشتباه گرفتن یک دین با یک حزب، دقیقاً مثل اشتباه گرفتن که فکر کنه هر مسلمونی داعشه، هر مسلمونی طالبانه.
در طی مطالعاتم هم همیشه این برای من خیلی جای سوال بوده که با پذیرش هولوکاست واقعاً این ارتباط هولوکاست، یعنی سوختن یهودیان، با مردم فلسطین، کشور فلسطین چیه؟ اینکه یک سرزمین یک روزی برای ما بوده ولی حالا دیگه نیست، به هر دلیلی از ما گرفته شده، بیکفایتی حکومت وقت، مثل امضای عهدنامه‌ای مثل ترکمنچای گلستان، دلیل به این نمیشه که، و جامعه جهانی همینو نمیپذیره. شما میبینید اگر الان ما یه همچین ریاکشن رو انجام بدیم و بخوایم قصد بکنیم که سرزمین هایی رو که تو این دوتا عهدنامه از دست دادیم و یا همین بحرین که خیلی هم ازش به 50 سال هم نمیرسه، از دست دادنش، اقدام کنیم که بخوایم رو به دست بیاریم، یعنی حرکت نظامی داشته باشیم، قطعا جامعه جهانی جلوی ما میسته و این کارو خلاف قوانین حقوق بشر میدونه. اما چرا مقابل صهیونیست نمیسته؟
آنچه همه گمان میکنند این است که اسرائیل کشوری است که یهودیان آن را تأسیس کردند، اما در کنار یهودیان ایران هستند کسانی که اسرائیل را زاییده جنبشی می دانند که ارتباطی با آیین موسی علیه السلام ندارد. گروه ناتوری کارتا همانند بسیاری دین یهودیت را چیزی غیر از صهیونیسم می دانند و دولت اسرائیل را ماحصل تلاش های این جنبش قلمداد می کنند. جنبش صهیونیست برخواسته از دوران انبیای بنی اسرائیل نیست، بلکه ریشه در قرن گذشته دارد. این جنبش توسط تئودور هرتزل، روزنامه نگار و سیاست پیچه اتریشی پایگذاری شد. هرتزل یهودی الاصل که تفکراتش نه در تورات و تلمود بلکه بیشتر در مکتب سکولاریسم ریشه داشت، با نوشتن کتاب دولت یهودی به دنبال سرزمینی برای یهودیان میگشت که در ابتدا موجب مهاجرت بسیاری از یهودیان به خاک آمریکا شد. صهیونیست‌ها کم کم در تمام اروپا و مخصوصا در آمریکا شبکه‌ای از قدرت سیاسی و اقتصادی به وجود آوردند. بانک‌های بزرگ به صهیونیست‌ها تعلق داشت و سینما پدیده جدید آن دوران نیز به دست آنها اداره می‌شد. سیطره آنها بر قدرت و ثروت در آمریکا به حدی بود که بسیاری را از جمله هنری فورد، بنیانگذار شرکت اتومبیل‌سازی فورد، را به واکنش واداشت. بانکداران معمولا لغتی بود که فورد برای یهودیان صهیون استفاده میکرد. او معتقد بود که صهیونیست ها جنگ جهانی اول را هدایت و اجرا کردند. اکنون سالها از تأسیس کشور اسرائیل میگذرد و یهودیان این کشور آزادانه در کنار دیوار ندبه به عبادت میپردازند. اما در عوض فلسطینی‌ها بی اجازه حق ورود به منطقه آنها را ندارد. باید هر روز صبح در صفهای طولانی منتظر بمانند تا از دیوارهای بتونی عبور کنند و پا در خاکی بگذارند که روزی به آنها تعلق داشت. کودکان فلسطینی با حسرت پشت این دیوارها میمانند و شاهد این هستند که زمینها و خانه‌هایشان یک به یک مصادره می‌شوند. بچه‌های اسرائیلی با حقد و کینه اعراب قد می‌کشند. در مقابل با کودکان فلسطین مانند یک مجرم رفتار می شود. یهودیان اسرائیل همان کاری را با مردم فلسطین می کنند که روزی نازی ها با آنها کردند. با دیواری بلند گتوی بزرگ برای فلسطینی ها ساختند.
فلسطین، تو پاره تن اسلامی، چگونه میتوان در مقابل تجاوز و تعدی به قلب اسلام سکوت کرد؟ روز جهانی قدس، روز تذکر قدرت اسلام به تمام مدعیان سلطه‌جوی جهان است. در تاریخ معاصر فلسطین هیچگاه جنبشی به گستردگی و پایداری انتفاضه به ثبت نرسیده. انتفاضه در حقیقت حرکتی است خودجوش و مبارزه ای از درون که به مرور به انقلاب گرایش دارد. غزه، قصه رشادت تو را پایانی نیست. تو خون فرزندان این خطه در غزه است. تا فریاد مرگ بر اسرائیل مسلمانان می خروشند، با تو قصه فتح را زمزمه می کنی. سال هاست که این بهشت زمینی در اسارت خدعه ابلیس است و طوفان ظلم آرام و قرار را حتی از کوه جودی ربوده است.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنها بازگردد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روز جهانی قدس به منزله پرچم همیشه در اهتزاز عزت و آزادگی مسلمانان فرا می رسد و ملت مؤمن و انقلابی ایران خود را آماده حضوری پرشور در مراسم این روز جهانی می سازد. در این روز سرنوشت ساز ملت فهیم ایران بار دیگر یک پارچه و متحد و استوار و مصمم سرود رهایی قدس سر می دهد و در تنین پرصلابت فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اردوگاه امپریالیسم و صهیونیسم را به هراس و تزلزل می کشاند. همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، پرشور و پرتراوت در روز جهانی قدس به خیابانها می آییم، آمادگی ملت غیور و انقلابی ایران را در حمایت از مظلومان فلسطینی به گوش جهانیان می رسانیم.